شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع قومیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری از رضا ولیزاده.
مشارکت اقوام در انتخابات ریاست جمهوری با دعوای قدیمی، تکراری و معروف پیوند خورده. دعوای تحریم یا مشارکت. کشوری با تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران و یک مدیریت سیاسی متمرکز همیشه در بزنگاه انتخابات با دو رویکرد متفاوت روبروست. یکی تلاش برای اتحاد همه از سوی نهاد قدرت و دیگری تلاش مخالفان برای مرزبندی. مرزبندی هایی که بر مبنای مطالبات قومی و مذهبی یا ملی شکل گرفتند و به این ترتیب بروز می‌یابند.
انتظار نمیره که مردم آذربایجان شرکت فعالان داشته باشند.
چه شرکت بکنم چه شرکت نکنم در این انتخابات، از دید رژیم یک کرد همان ضد انقلاب است.
کسایی که تحریم میکنن عملا آب به آسیاب اون جناح افراطی راست خواهند بود.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم، ولی توصیه خاصی نمیشه به مردم داد.
داستان قدیمی تشویق اقوام مختلف ایرانی به تحریم انتخابات یا مشارکت در آن در حالی هر بار تکرار می شود که از قضا در 20 سال گذشته و در هر دور از انتخابات میزان رأی بلوچ ها، ترک ها، عرب ها و کرد ها نسبت به گذشته افزایش می یابد. البته باید گفت بنا به آمار وزارت کشور در بیشتر انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی در هر دوره رکورد پایین‌ترین میزان مشارکت را به نام خود ثبت کردند. پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران در نخستین دوره با حدود 12% از آن کردستان و پس از آن در دومین انتخابات ریاست جمهوری به سیستان و بلوچستان تعلق دارد که 29% بود. اگرچه در دوره‌های بعد همچنان به ترتیب بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و ترک‌ها کمترین میزان مشارکت را دارند، اما بالاخره این مشارکت در 11 انتخابات ریاست جمهوری به بالای 60% می‌رسد و به ترتیب استان‌های هرمزگان، اردبیل، آذربایجان شرقی، خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان به صدر جدول مشارکت در انتخابات راه می‌یابند. با این همه مطالبات این اقوام هنوز همان مطالباتی است که از آغاز انقلاب بهمن 57 بر آن پای فشردند و پس از 38 سال همچنان در جستجوی همانند. از جمله این مطالبات برخورداری از مدیریت بومی است. کریم عبدیان، تحلیلگر سیاسی اهوازی مقیم آمریکا، این موضوع را در استانهای عرب نشین اینطور توضیح می‌دهد.
هیچ فرق نمی کنه واقعا در تهران کی حکومت میکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا در عرب ها، در خوزستان هر کس سر کار بوده، چه به اصطلاح اصلاح طلبان چه اونهای دیگه، همیشه استاندار، فرماندار، شهردار، تمام رؤسای انتظامی، پلیس از تهران و از غیر عرب ها انتخاب میشه. باید حکومت مرکزی اعتراف بکنه این منطقه ایست محل سکونت عرب ها و باید به اینها خودمختاری داده بشه، باید بذارن خودشون مسائل خودشون رو حل بکنن.
بخش دیگری از مطالبات عرب ها بحران های جاری استان های عرب نشین به ویژه خوزستان است که یوسف عزیزی بنی توروف، نویسنده و فعال سیاسی عرب اهل سوسنگرد و مقیم لندن، از آن میگوید.
در اهواز و شهرهای تابع با توجه به مسئله ریزگردها و طوفانهای شن که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده، در این زمینه هیچ کاری انجام نشد. آب کارون به شهرهای مرکزی علی رغم قول و قرار که انجام نخواهد شد بلکه انجام شد و مردم اکنون مهاجرت میکنند، اغلب بر اثر بدی آب و آلودگی هوا و خشک شدن باتلاق‌ها و کم آب شدن رودخانه‌های بزرگ و نظایر اون. در واقع نمره آقای روحانی در این زمینه منفیه و من بعید میدونم که مثل گذشته مردم عرب بهشون رأی بدن. من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک، ولی توصیه خاصی نمیشه به مردم داد. اونجا مردم خودشون درگیر مسائل ملموس زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خودشون هستند و خود اونها تصمیم میگیرند که چه کار بکنند. این مقوله مطلق گرایانه تحریم یا مشارکت به نظر من کارساز نیست و باید بر مبنای جنبندی خود مردم و نهادهایی که اونجا هستند و فعال هستند، حالا معدود، خودشون تصمیم بگیرند.
بالاتر از استانهای عرب نشین و در غرب ایران، کردها هم تقریبا از مطالباتی کمابیش مشابه میگویند. جمال پورکریم، مجری شبکه تلویزیونی کرد زبان تیشک و فعال سیاسی کرد در پاریس، این مطالبات بر زمین مانده را دلیل قاطعی برای تحریم انتخابات میداند.
در واقع در ایران چیزی به اسم انتخابات وجود نداره. این یک نمایشی هست که در واقع انتصابات هست نه انتخابات، چون تمام مردم ایران به نوعی حق برخورداری از کاندیداتوری در انتخابات رو ندارن. مردمی که اجازه اینو ندارن که خودشون شیوه پوشش و شیوه زندگی خودشون انتخاب بکنن، حالا فکرشو بکنید اینا برن رئیس جمهور انتخاب بکنن، اصلا معنی نداره. کسانی که هیچ حقی در زندگی شخصی خودشون ندارن برن رئیس جمهور انتخاب بکنن. به نظر من شرکت ملیت‌های تحت ستم، حالا کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها، شرکت اقلیت‌های دینی و مذهبی و حتی زنان، یعنی همگیشون اگه شرکت بکنن به چالش کشیدن خودشون هست. یعنی اگه یک کرد، عرب یا بلوچ در این انتخابات که بره شرکت بکنه، به معنای قبول کردن انکار هویت ملی خودش هست، یا برای اقلیت‌های دینی و مذهبی و غیره هم همچنین. ببینید اگه کردها چه شرکت بکنن چه شرکت نکنن در این انتخابات، از دید رژیم یک کرد همان ضد انقلاب است. خواست کردها هم تدریس یک واحد زبان کردی در دانشگاه‌ها یا در مدارس نبوده. خواست ملت کرد آموزش و پرورش به زبان مادری است، نه تدریس یک واحد درسی. این نشد که خواست کردها باشه برای آموزش و پرورش به زبان مادری. ما خواهان آموزش و پرورش به زبان مادری هستیم، یعنی تحصیل به زبان مادری. سری امتیازات جزئی میدن، حالا چه مردم شرکت بکنن چه نکنن، رژیم ناچاره که این امتیازات رو بده برای اینکه این اهرم‌های فشار روش یه خورده کمتر بشه و در واقع به نوعی مانور بده روی این مسائل در خارج از کشور، بگه بله ما زبان کردی داریم تدریس میکنیم.
همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مسائل کردها در لندن، نیز مطالبات کردها را به این ترتیب دسته‌بندی میکند.
به غیر از مطالباتی که عمومی هست و سراسر مردم ایران دارن، کردها سه مطالبه خاص فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارن. از لحاظ فرهنگی در مورد زبان و فرهنگ و آدابشون ادعاهایی دارن که برآورده نشده خواسته هایی دارن. در مورد مسائل اقتصادی معتقدن به صورت تاریخی در 100 سال گذشته به عنوان مناطق حاشیه قرار گرفتند و محروم شدن. از لحاظ سیاسی هم معتقدن که حقوق سیاسی خودشون به عنوان اتنیک کرد با مطالبات سیاسی خودشون نادیده گرفته شده.
بالاتر از جغرافیای استان کردستان و در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، نزد ترکا یا آذری‌ها که شیعه‌اند، برخلاف بلوچ‌ها، عرب‌ها و کردها، میزان اختلاف و گلایه‌ها کمتر به نظر می‌رسد. دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده شهر اردبیل در دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، معتقد است شاه بیت مطالبات ترکا آزادی و سهم سیاسی بیشتر است.
در همین 40 سال گذشته دقت کنید، در همون 56 زیربنای انقلاب ما آزادی میخواستیم و الان هم همون درد آزادی است. ما انتخابات آزاد میخواییم. ما میخواییم که سهممون در کشور و سهم شرکت در تصمیم گیری کشور همون سهمی رو داشته باشیم که اصولا از نظر درصد جمعیتی داریم و بنابراین خواسته مردم آذربایجان همون خواسته همه ملت ایران هست. آزادی، انتخابات آزاد و اگر دنبال رفاه و دنبال آسایش و امنیت اجتماعی اقتصادی هستند، انتظارات و نیازهای مردم آذربایجان هم پا به پای همون مطالبات ملی است. اما اصولا با توجه به ساختار فرهنگی مردم آذربایجان، ما اگر آزادی نداشته باشیم و اگر قرار باشه که زیر چکمه‌های استبداد یا لعلین‌های استبداد نفس بکشیم، اصولا مردم آذربایجان تحمل پذیرش استبداد و نوع تصمیم گیری به شیوه استبداد رو قبول ندارن، چون در کنار آزادی هر گونه تحولات اجتماعی اقتصادی رو میشه پذیرفت. بدون داشتن آزادی و بدون انتخابات آزاد و بدون حضور سیاسی فعال آذری‌ها در کلان کشور، طبیعی است که مردم آذربایجان راضی نخواهد کرد. البته ما میدونیم که چرا شورای نگهبان این 6 نفر کاندیدایی که معرفی کرده آذری نیستن. پرونده سیاسی آقای میرحسین موسوی رو به عنوان یک آذری و به عنوان آذربایجانی اگر در نظر بگیریم، شاید اون خصلت‌های ذاتی ضد استبداد و اون بود که ایشون مقاومت کردن و تسلیم نشدن به اون استبداد. ما به حکومتی که در تهران هست زیاد خوشبین نیستیم تا روزی که علمی ها و ستارخان ها و باقرخان ها آزاد باشن تا بتونن صدای مردم باشن. تا این روز موعود اتفاق نیفتاده باشه، این نظام رو با این ساختار و با این روند شعبده بازی سیاسی ما قبول نداریم و ما مطمئن هستم که تک تک آذری ها مثل من فکر میکنن.
اما بابک امیر خسروی، تحلیلگر سیاسی ترک اهل آذربایجان و ساکن آلمان، یکی از آذری هایی است که مانند دکتر پیر مؤذن فکر نمی کند.
من خودم آذری هستم، خیلی هم احساسات آذری دارم، ولی خودم رو بیش از همه ایرانی میدونم و فکر میکنم که بعضی محرومیت هایی که اقوام یا اقلیت های زبانی فرهنگی دارن اینا رو باید برطرف کرد. منتها برطرف کردن این باید از راه های دموکراتیک و مبتنی بر باز کردن فضای سیاسی کشور باشه، نه با قهر کردن. شما اگر قهر بکنه که مسئلتون حل نمیشه که. بنابراین این راه حل متأسفانه راه حل فرسوده و کهنه و سکتاریستیه، باید کنار گذاشت، باید به طور فعال و زنده در زندگی عمومی مردم ایران شرکت کرد که انتخابات ریاست جمهوری هم از نمونه‌های برجسته اونه و نگذاشت که با تحریم و کنار موندن عناصر افراطی و راست ارتجاعی بر ایران حکومت بکنه. من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم. اصلا صحبت از این که نمیدونم شما آذری کرد نظرتون چی راجع به انتخابات. من انتخابات سراسری کشوری مربوط به ایرانه، مربوط به ایرانیانه. همه ما ایرانی هستیم و بنابراین انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور ایرانه، رئیس جمهور فارسا نیست که من بتونم مثلا در بالش یک نظری داشته باشم. اساسا این رویکرد رو من نادرست میدونم، حتی زیانبار میدونم. شرایطم فراهمه برای یک گزینش در مقایسه با بقیه نامزدها. در حال نامزد مناسبتری داریم که این آقای روحانی است. کسایی که تحریم میکنن میخوان تحریم بکنن، اولا آب به آسیاب اون جناح افراطی راست که الان سمبولش آقای رئیسی است خواهند بود. باید در سیاست واقع بین بود. ما اگر واقعا نیرو داشتیم، چون اونایی هم که نرفا رو میزنن کوچکترین نیروی در داخل کشور ندارن، فرض کنیم هم داشته باشیم، اگر تحریم بکنیم کار ما عملا خدمت به افرادی مثل رئیسی است که آیت الله آدمکش معرفی شد. لذا باید در انتخابات شرکت کرد. منتها ما باید از این فرصت انتخابات استفاده بکنیم، خواستای خودمون رو مطرح کنیم، اصرار بیشتری بین بکنیم که آزادی‌های وعده داده شده به حد اکثر رعایت بشه، حقوق مردم رعایت بشه، زندانیان آزاد بشن، حصر موسوی و کروبی برداشته بشه. اینا رو میتونیم اتفاقا از فرصت شرکت در انتخابات استفاده بکنیم و تبلیغ بکنیم و بخوایم از نامزد فعلا مشخصی که ما میتونیم ازش طرفداری کنیم و فعلا آقای روحانی است، بخوایم که به این خواسته ها ترتیب اثر درستی بده.
در مورد سیستان و بلوچستان و ماجرای خواست بلوچ‌ها، دست کم در 4 سال گذشته گویا قضیه متفاوت است. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی اهل چابهار که در لندن رئیس مرکز مطالعات بلوچستان است، درباره این تفاوت میگوید:
طی 4 سال گذشته در دوران آقای روحانی، بعد از 8 سال تنش و درگیری و کشت و کشتار که در بلوچستان بود، به نوعی آرامش سیاسی حداقل اومده در اون منطقه و ما دیگه شاهد اون درگیری هایی که در دوران احمدی نژاد با گروه های مثل جندالله و جیش العدل داشتیم نیست. به همین دلیل اگرچه توسعه اقتصادی رشد چندانی نداشته، ولی امنیت تا حدی در استان سیستان و بلوچستان برقرار شده. به همین دلیل مردم این دوره رو ترجیح میدن به دوره قبل از اون، اگرچه در دوران آقای احمدی نژاد تنها دورانی بود که دو فرد بومی، یعنی یک سیستانی که الان نماینده مجلس هست و یک فرد بلوچ شیعه استاندار شدن در دوران آقای احمدی نژاد، و در بقیه دورانها ما هرگز استاندار بومی نداشتیم. ولی در مجموع مردم دوران آقای روحانی رو ترجیح میدن، چون تعامل بسیار نزدیکی دولت مردان با علمای اهل سنت و مردم پیدا کردن در اون منطقه.
پرسشی که در نهایت پاسخهای متفاوتی به آن داده می شود و ممکن است هیچ یک از این پاسخها همه را قانع نکند، این است که بالاخره اقوام باید تنها به مطالبات قومیشان توجه کنند و بر اساس مطالبات قومی رأی بدهند، یا بر اساس معادلات سیاسی و در ابعاد ملی و گسترده تر. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده، مطالباتی که اگر موانع و سدهای سر راهش برداشته بشه همه مردم بهره‌مند میشن، از جمله این بخش از هموطنان ما. یعنی ممکنه فرض بفرمایید کسی بیاد در یک استان ترک زبان و ترک نشین، در واقع از عنصر زبانی هم حالا چه به صورت تاکتیکی چه نه واقعا اعتقاد بهش داره استفاده بکنه و رأی بیاره، اما اون متعلق به اردوگاه سیاسی باشه که مانع اصلی حل مشکلات کشوره. مثلا فرض کنید الان ما دوچار رکود هستیم، تورم تا حدی کنترل شده نرخ سعودیش، ولی یک جریان سیاسی در ایران به علت تنش‌زدایی که در روابط خارجی کشور میکنه، در منطقه میکنه، ثبات‌زدایی که از شرایط داخلی میکنه، دیوار سفارت کشورهای دیگه بالا میره، موشک هوا میکنه، مانع این هست که مشکلات عام کشور از جمله مثلا سرمایه گذاری حل بشه. طبیعی است که اینجا اون عنصر زبانی بایستی در اولویت دوم قرار بگیره. اما اگر نامزدهایی وجود داشتن که شرایط مساوی نسبتاً دارن، خب به طبع اقوام ایرانی بایستی به نامزدی رأی بدن که به این شکاف سوم و تبعیض سوم هم پاسخ مثبت میده و به وعده‌هاش هم احتمالاً میتونیم به اصطلاح با فشارهایی وفادار بمونه و این امتیاز مثبت رو در ترجیح دو نامزد بینش میشود قائل شد.
در میان اقوام مختلف ایرانی تحریم انتخابات به عنوان پیشنهاد همیشگی طیف مخالفان مطرح شده است. اما اگر قرار باشد با توجه به ساختار سیاسی موجود در ایران راه دیگری غیر از تحریم انتخابات به رای دهندگان پیشنهاد کرد که در چارچوب آن بتوانند به مطالبات قومی خود برسند، چه راهی وجود دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم واشنگتن، در پاسخ به این پرسش میگوید:
پاسخ به این سوال مستلزم در نظر گرفتن چند ملاحظه اولیه است. مهمتر از همه این که اون نوع از حساسیت هایی که در مرکز نسبت به پیرامون وجود داره، گاهی اوقات کمتر حساسیت قومی است تا حساسیت مذهبی. نسبت به مذهب و دین افراد حساسیت بیشتری به خرج داده میشه تا قومیت اونها. به علاوه در مورد قومیت های مختلف این حساسیت متفاوته. بخشی از این اقوام در مرکز حضور دارن، مثلا وضعیتی که آذری ها یا ترک ها و لور ها دارن متفاوت با وضعیتی که ممکنه بلوچ ها، ترکمن ها، اعراب یا کرد ها داشته باشن. بنابراین موقعیت اونها وضعیت متفاوتی در ساختار سیاسی برای اونها ایجاد میکنه. علاوه بر این مسئله فقط جنبه سیاسی هم نداره، ما از لحاظ اجتماعی هم با برخی از بدگمانی های اجتماعی و کلیشه سازی های اجتماعی روبرو هستیم در مورد قومیت های مختلف، که اون هم نوعی شکاف و فاصله اجتماعی ایجاد میکنه و ممکن خودشو در تصمیم گیری های عمومی ظاهر بکنه و خودشو به قالب ساختارهای سیاسی بریزه. با این حال اگر همه ملاحظات در نظر بگیریم، باز هم میشه گفتش که در ساختار سیاسی هنوز فرصت های وجود داره، که شاید مهمترینش فرصت هایی است که در جریان انتخابات پیش میاد، به دلیل اینکه انتخابات مجاری تصمیم گیری های عمومی رو چه در سطح ملی چه در سطح محلی مشخص میکنه، مثل انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و همطور انتخابات شوراها. اونها مجراهایی است که ممکنه برخی از این مطالبات قومی بتونه جنبه عملی پیدا بکنه کنه، روی تصمیم گیری ها تأثیر گذاشته بشه و اونها رو به نحو یک نوع رابطه متعادل تری بین مرکز و پیرامون تنظیم بکنه. و به علاوه ممکنه برخی از اون مطالبات قومی در جوف و در لابلای خواسته ها و مطالبات عمومی بگنجه و از اون طریق موجب تقویت مشخصاتی بشه که در حوزه های قومی هنوز ضعیف است از لحاظ اقتصادی و اجتماعی.
اگرچه نخستین انتخابات ایران در بهمن 1358 برگزار شد، اما تا سال 1376 مقوله انتخابات نتوانست به صفبندی جدی در جامعه منجر شود و فضایی دو قطبی به وجود بیاورد. بنا به آمار وزارت کشور که البته از سوی نهادهای مستقل قابل تایید یا تکذیب نیست، از سال 76 تا به امروز 90% رای دهندگان بلوچ، ترک، عرب و کرد به جناح معروف به اصلاح طلب یا اعتدالگرا رای دادند که خود را در مقابل جناح معروف به اصولگرا تعریف کرده است. با این همه میهمانان این ویژه برنامه معتقدند نباید رأی این اقوام به نامزدهای موسوم به اصلاح طلب را به حساب تایید کامل اصلاح طلبان نزد بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها و کردها تعریف کرد. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر بلوچ:
در منطقه‌ای مثل استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر قومیت بلوچ، مذهب اهل سنت که مذهب اکثریت مردم هست، یک نگاه غالب داره به کل جریانات سیاسی. به همین دلیل مردم در اون مناطق به اصلاح طلبان همیشه رأی میدادند و برخلاف به اصلاح اصولگرایان، چون اصلاح طلبان در شعارهای خودشون حداقل خواسته های مردم رو در نظر می گرفتن و در حرف این وعده رو به مردم می دادن، کما اینکه آقای روحانی در بیانیه شماره 3 خودش در مورد حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در 10 ماده این قول رو به مردم داد که حقوق قومی، مذهبی و منطقه اونها مورد نظر خواهد گرفت. در گذشتن به همین صورت بوده، در دوران آقای معین یا حتی آقای خاتمی رای دادن. به همین دلیل مردم علارغم اینکه هیچ کدام از این وعده ها عملی نشده، اما مردم همچنان امیدوار هستند که شاید این وعده های اصلاح طلبان در برهه‌ای از تاریخ یا بخشی از اونها عملی بشه.
همنه سیدی، تحلیلگر کرد:
اون بخشی که شما اشاره کردید، یعنی نزدیکیشون به اصلاح طلب و خیر، در واقع کردها یک سری مطالبات سراسری دارند، مثل بهبود شرایط اجتماعی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، که طبعا از این لحاظ خواستگاه اونا به اصلاح طلبان نزدیکه. و یک سری مطالبات خاص خودشون رو هم دارند که در این حالت هم اگر کاندید اصلاح طلب مطالبات خاص کردها و گروه های اتنیکی رو در نظر گرفته باشه، مثلا 4 سال پیش آقای روحانی صحبت از حل مسئله اقلیت‌ها رو داد و وعده تعیین مشاور در امور اقلیت‌ها رو داد، مسائل اتنیکی هم باز مزید بر تصمیم آرفاد برای رأی دادن یا نزدیک شدن به اصلاح طلب خواهد شد. ایشان بیشترین میزان وعده رو به عنوان یک رئیس جمهور یا یک کاندید ریاست جمهوری به کردها و گروه های اتنیکی داده بود، حتی بیش از خاتمی. اما عملکرد ایشان هیچ درخششی نداره، هیچ نقطه برجسته‌ای نداره، حتی در حد همین رفسنجانی و دوران احمدی نژاد هست. با توجه به که ایشان یک سمت حکومتی رو اضافه کردن به عنوان مشاور اقلیت‌های مذهبی و قومی، اما نتونستن در این سطح توقعاتی که ایجاد کرده بودند جوابگوی مطالبات این گروه‌ها باشند.
کریم عبدیان، تحلیلگر عرب:
به هر حال رژیم اجندای خودش رو داره، حالا فرق نمیکنه واقعا کی بیا، و سیاست خودش رو داره در مورد اقوام یا ملیت‌های تحت ستم مضاعف، عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها، ترکمن‌ها. همیشه این بوده که هویت زدایی بکنه، فقر و عدم سرمایه گذاری در این مناطق در عرض 38 سال گذشته به وضوح دیده شده. این سیاست هر دو جناح بوده است و نباید انتظار داشت که غیر از این باشه.
بر اساس این تحلیل ها چنان که پیداست، اقوام مختلف در ایران چه در انتخابات شرکت کنند یا شرکت نکنند، از منظر سیاست عملی آنچه دست کم قابل اجراست، امتیازگیری در بزنگاه انتخابات از جناح‌هایی است که خود را اصلاح طلب یا اصولگرا می‌دانند. اما راه این امتیازگیری چیست و اقوام از چه مسیری می‌توانند به مطالبات خود برسند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
به نظر می‌رسد در شرایط جدید که
که رسانه‌ها اهمیت زیادی دارند. دو عنصر بسیار مهمه، یک تشکل، دو رسانه. تشکل هم میتونه تشکل سیاسی باشه، مدنی باشه، صنفی باشه، دینی باشه، یعنی به جامعه اتمیزه کسی امتیازی نخواهد داد. یک تشکل و دو رسانه، حضور در رسانه ها. الان هم رسانه ها به علت رسانه های مجازی دیگه اون انحصار مطلق قبل شکسته شده، و مطالبه و ارتباط، یعنی خیلی و آهسته رفتن و این مطالبه رو مرتب تکرار کردن، ارتباط گرفتن با رسانه های دیگر، با مراکز قدرت، با نامزدها و شخصیت ها و جریانات سیاسی که امکان در واقع درک متقابل وجود داره و امکان پیگیری مطالبات وجود داره. همین که آقای روحانی آمد یک معاونت اقوام گذاشت، نشانگر این بود که به هر حال این فشارها، مداومتها، تشکلها و حضورها و اعلام رأیها میتونه مؤثر باشه.
نگاهی به درصد بالای مشارکت اقوام مختلف ایران در 20 سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد اهمیت رأی آنها به حدی است که در صورت تحریم انتخابات می‌توانند نتیجه آن را به نفع یا به ضرر یک جناح تغییر دهند. چنان که اگر 4 سال پیش کردها و بلوچ‌ها به حسن روحانی رأی نمی‌دادند، او امروز رئیس جمهوری ایران نبود. روز 8 اردیبهشت 6 حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه مشترکی 12 انتخابات ریاست جمهوری را به علاوه انتخابات شوراهای شهر تحریم کردند. در صورتی که خط تحریم به همین ترتیب از سوی تشکل‌ها و تحلیلگران دیگر اقوام مختلف ایران هم دنبال شود، نتیجه انتخابات امسال چند نکته را روشن می‌کند. نخست، توان و ضریب نفوذ تشکل‌های سیاسی و تحلیلگرانی که اقوام مختلف ایران را به تحریم تشویق می‌کنند. دوم، مقبولیت یکی از دو گفتمان موسوم به اصولگرایی یا اصلاح طلبی نزد اقوام مختلف ایران، و سوم، رویکرد اقوام مختلف نسبت به احقاق مطالباتشان. اما آنچه بر اساس آمار 20 سال گذشته وزارت کشور از همکنون روشن است این است که روز 29 اردیبهشت این بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها و کردها هستند که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زنند.